چطور میشه جا انداخت برای خانواده ایرانی و حالا بگیم اصلا به مناسبت برگزاری چنین مسابقاتی؟
بله، همونطور که تقریبا اشاره شد، ما میتونیم با مقدماتی این فرمایش شما رو محقق کنیم.
بله.
یکی از کمترین و ساده ترین و آسون ترین و روان ترین کار اینه که خانواده ها ببینید، حداقل اقلش من بگم، از این کمتر ما نداریم، که هر کسی تو خونهش یه قرآن داشته باشه.
بله.
خب میگید آقا مردم ایران، مردم مسلمانن، فلانن، قرآن دارن. خب از اینجا اگر بخوایم بریم مرحله بعدی، پله بعدی، اینه که قرآن رو برای روی تاخچه و برای تو کمد و برای توی کیف نداریم.
اون قدم بعدی. بله.
برای عروسی و برای بدرقه مهمان و مسافر و اینا نداریم.
بله.
قدم بعدی اینه که قرآن از محجوریت در بیاریم.
اینکه میگن قرآن روز قیامت شکایت میکنه نسبت به کسی. بله.
اینه که قرآن رو بیاریم، حداقل بعد از اون قدم اول اینه که قرآن رو بخوانیم. نفس خواندن قرآن خودش آثار و برکاتی دارد.
بله.
این که شکی درش نیست. ببینید، نفس قرآن خواندن پدر و مادر در خانه یا بزرگتر در خانه باعث میشه بچه‌ها تشویق بشه. من همین امروز داشتم یک تو فضای مجازی نگاه میکردم، توی گروه‌ها یک جالب بود، یک کلیپی دیدم که پسر بچه 2-3 ساله‌ای بود، یه باباش یه قرآن دستش بود.
بله.
دست سمت چپش یه موبایل بود، میخواست این دوتا رو بده به بچهه، هی موبایل میداد به سمت دست بچهه که بگیره، بچه موبایل رو پس میزد، هی قرآن رو میخواست، هرچی موبایل بهش میداد بعد قرآن رو، هی چند بار تکرار شد این قصه، این صحنه برای من خیلی جالب، بچه 2-3 ساله.
بله.
بعد آخر سر قرآن رو گرفت، باز کرد، هی صفحه رو میبوسید، دوباره ورق میزد، اصلا بلد بود بخونه، نه اصلا میدونست چیه، دوباره صفحه بعدی رو میبوسید. قطعا معلومه این بچه این کار از یه جا یاد گرفته.
بله.
این فطرت انسان به سمت قرآن، به سمت معارف، به سمت محاسن هست.
حالا جالبه مثلا نهادها برن به سمتی که، ببخشید اینو صحبت نسخایی میکنم، به سمت اینکه قرآن و موبایل رو یه جوری برای بچه‌ای که مثلا سنش میره بالاتر تلفیق کنه.
آفرین. ما دیگه وظیفه دستگاه‌ها و نهادها و مؤسسات فرهنگی قرآنی همینه. حالا ما به اینجا فعلا کار داریم.
بله.
بریم به سمت آسان کردن کار. همون که عرض کردم، ما سخت نگیریم بچه رو، نیم از اول یا خانواده‌ها رو از اول بگیم حفظ قرآن جز اول یا یک جز یا 10 جز یا 20 جز، این سخت کردن کار.
بله.
مرحله اول قرآن داشتن، که الحمدلله همه دارن.
الحمد.
مرحله دوم رفتن به سمت قرآن خواندن.
بله.
مرحله سوم روانخوانی قرآن.
بله.
قرآن، اگر قرآن خوانده شد، روانخوانی رو یاد گرفتن بچه های ما، خانواده های ما، دختر و پسر ما، حالا بعد خود بچه، انقدر الان بچه امروزی، نوجوان امروزی، جوان امروزی، فکرش و ذهنش پویا و فعال هست که بره بشینه فکر کنه، بگه علم یعلم به ان الله یرا، یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ معناش چیه؟ یا مثلا این قرآن ما برای چی نازل شده؟ ما برای چی بریم قرآن بخونیم؟ برای چی به دستور قرآن عمل کنیم؟ ذهن پویا و فعاله جوان ما میره به این سمت، میره تحقیق میکنه، قطعا تو این مسیر خدا هم کمکش میکنه، مسیر رو براش هموار میکنه. من مثلا توصیه میکنم حتما خانواده های ما حتما به سمت تفکر در قرآن که پله بعدی هست برن. تفکر به معنای این که مثلا روزی 10 دقیقه.
بله.
بیشترم نه، تفسیر قرآن رو گوش بدن.
بله.
تفسیر قرآن، بزرگان ما مثل حضرت علامه استاد جوادی آملی تفسیر بسیار روان و راحتی داره.
آره، این تفسیر روان،
تفسیر آقای قرائتی که نکات و پیام‌های کوتاه و تفسیرهای 1-2 دقیقه‌ای دارن، اینا رو بدن گوش بدن. مطمئن هستم که جوانان و جوان ما، خانواده‌های ما جذب قرآن میشن. اونجاست که دیگه مسیر هموار، ریل‌گذاری شده، آماده، میره به سمت هدایت شخص، به سمت معارف قرآنی.
بله، سپاسگزارم. آقای مولای، خب این مسابقات در واقع میشه گفت به موازات مسابقات دیگری هم در جهان اسلام داره برگزار میشه دیگه. جایگاه مسابقات در بین مسابقاتی که، مسابقات قرآنی که در جهان اسلام داره برگزار میشه، به چه شکلی هستش؟
ببینید، همونطور که فرمودید، در کشورهای مسلمان، مالزی، عربستان و خیلی از کشورها هر ساله مسابقات قرآن کریم برگزار میشه.
بله بله.
ولی خب یکی از افتخاراتی که نصیب جمهوری اسلامی شده،
بله،
برگزاری با کیفیت این در واقع، بله، این مسابقاته که در واقع زبان زده، یعنی به شهادت خود اساتیدی که از کشورهای دیگه میان، خود داوران قرآن کریم و خود مسئولین در واقع مراکز قرآنی کشورهای دیگه میگن که خب مسابقات که در ایران برگزار میشه یکی از با کیفیت ترین و بهترین مسابقاتی است که برگزار میشه. و شاید این سوال برای بعضی از شنوندگان محترم به صلاح پیش بیا و به وجود بیا که خب جوایزی که در بعضی از کشورهای عربی مثل عربستان
شما شروع کردید،
بله خواهش می‌کنم، مثلا جوایزی که داده میشه خیلی رقمش بالاتر از جوایزی است که ما پرداخت میکنیم، ولی باور بفرمایید که با این حال رغبت شرکت در مسابقات در حقیقت ایران به لحاظ اون ترازی که داره، به لحاظ اون کیفیتی که داره، خیلی بیشتر از
در واقعش برای شخص مطلوب اون جایگاهی که در آره بین مسابقات ایران به دست میاره.
هرچند که رقم ریالی جوایز نفرات برتر کشورهای دیگه از ما خیلی بیشتره، ولی معمولا رغبت برای شرکت در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی معمولا بیشتر بوده و خلاصه
اگر بخواید در مورد سر دست میشه حرف بزنید که مشکلی نیست، میتونیم بگین از لحاظ عدد و رقمی و نسبت به دورهای گذشته چه تفاوتی کرده
در مورد جوایز؟ ببینید جوایز خب ما در دوره‌های مختلف جوایز در حقیقت مدل‌های مختلف رو تست کردیم. ما در چندین دوره مثلا ارز میدادیم، یعنی دلار جوایز رو به دلار میدادیم، ولی کن اتفاقی که افتاد در حقیقت تصمیمی که ریاست محترم سازمان و نماینده محترم ولی فقیه گرفتن در سازمان اوقاف جناب دکتر خاموشی، فرمودن که خب ما بهتره که با این کارمون باعث خروج ارز از کشور هم نشیم. خب ما اومدیم گفتیم سال گذشته تست کردیم، در حقیقت آزمایش کردیم، پول رایج جمهوری اسلامی ریالو به عنوان جایزه به عزیزان دادیم، ولی خب یه مشکلاتی رو در تبدیل این در حقیقت ما داشتیم، یه مشکلاتی هم از در خصوص حجم این، خب یه حجمی میشد که شاید حملش مشکل بود. امسال با تدبیر ریاست محترم سازمان تصمیم گرفتیم که معادل ریالی جوایز رو در حقیقت به سکه به آرازادی در حقیقت تقدیم عزیزان بکنیم، یعنی تقدیم هم برگزیدگان و هم داوران. که حالا اگر از فهمیدم خیلی سریع مروری داشته باشم، خب ما در رشته قرائت به 3 نفر در حوزه در حقیقت در بخش برادران و
نفر اول
شما کس کنه، بله نفر اول و دوم و سوم جایزه میدیم که ارزش جایزه نفر اول 500 میلیون تومان که در واقع 16 سکه به آرازادی حالا به نرخ امروز که از بانک مرکزی گرفتیم،
بله.
نفر دوم 400 میلیون تومان که 13 سکه تمام به آرازادی میشه و نفر سوم 300 میلیون تومان که 10 سکه تمام به آرازادی میشه. در حفظ کل در بخش برادران باز به نفر اول 500 میلیون تومان که همونطور که عرض کردم 16 سکه، نفر دوم 400 میلیون تومان 13 سکه و نفر سوم هم 300 میلیون تومان که 10 سکه در حقیقت بهار آزادی میشه. و در حفظ کل خواهران باز با نفر اول به همین ترتیب اول و دوم سوم 500 میلیون 400 میلیون 300 میلیون که 16 و 13 و 10 سکه بهار آزادی. و در حقیقت رشته ترتیل قرآن کریم باز نفر اول 200 میلیون تومان، نفر دوم 150 میلیون تومان و نفر سوم 100 میلیون تومان که به ترتیب 6 5 و حالا 3 سکه بهار آزادی رو شامل میشه. و در ترتیل خواهران هم به همین ترتیب 200 و 150 و 100 میلیون تومان که به ترتیب 6 و 5 و 3 سکه بهار آزادی رو در حقیقت ما در نظر گرفتیم به عنوان جایزه و تقدیم عزیزان میکنیم.
حتما درباره بحث منابع برگزاری چنین مسابقه هم با شما صحبت خواهیم کرد، چون قبل از برنامه داشتیم با هم گفتگو می‌کردیم در این باره. من به شما برمیگردم آقای روحی. خب یکی از موضوعاتی که میتونه مورد توجه قرار بگیره در هنگام برگزاری و بیجه در ایام برگزاری چنین مسابقات مهمی، بحث استفاده از بدنه کارشناسی و نخبگان جامعه برای ترویج سبک زندگی اسلامی در دل خانواده‌ها و نزدیک ساختن اقشار گوناگون به قرآن هستش. چه باید بکنیم که بتونیم نخبگان و کسانی که صاحب فکر هستن رو تو این زمینه درگیر کنیم، از روانشناسان گرفته، جامعه شناسان گرفته، کسانی که واقعا میتوانن در این زمینه کاری انجام بدن؟
اجازه بدید من قبل از اینکه پاسخ بدم یه تو نکته کوتاه،
بله حتما،
چون فرصت موسعی مقداری عرض میکنم. نکته اول این که من همینجا چون تا یادمون رفته دعوت کنم از خانواده‌ها برای روزهای باقی مانده مسابقات. ما صبحا مسابقات بانوان رو داریم،
گفتن تا دوم میشه تقریبا 3 روز دیگه،
بله، فردا و پس فردا از 9 صبح تا 12 ویژه مسابقات بانوان هست، بعد از ظهر از ساعت 3 تا 9 شب ویژه عمومه، یعنی هم خانم ها میتونن، آقایون
بله،
بچه ها همینطور، همه مجموع خانواده شرکت کنن.
بله بله.
و این فرصت مقتنمیه که خانواده ها مخصوصا بعد از ظهرها که شبکه پویا هست، شبکه شاد هم که داره برنامه رو مستقیم پخش میکنه، فرصت مقتنمیه که بچه ها بیان و با این معارف قرآنی و با فعالیت های قرآنی و با برنامه های جذاب قرآنی
بله.
آشنا بشن. این یه فرصت مقتنمه. این نکته. نکته بعد این که ما متاسفانه در کشور موقوفات قرآنی کم داریم.
یعنی چی دقیقاً؟ جزئی‌تر برای مخاطب.
یعنی ببینید، ما نیات قرآنی در کشور متنوع و متکثره. بیش از شاید 700-800 نوع نیت داریم در موقوفات
بله.
قرآنی
بله.
هر کسی مالش رو، ملکش رو وقف کرده با نیتی که دوست داشته.
بله.
از اینجا سهم قرآن، متاسفانه قرآن مظلومه
بله.
و محجوره
بله.
سهم قرآن کمتر از 2% در بله. نیات. من همینجا میخوام در واقع کار تبلیغی ترویجی وظیفه خودمون رو انجام بدم و اینکه مردم رو تشویق کنم. چرا؟ چون پیامبر فرمود وقتی انسان از دنیا میره ارتباطش با دنیا کاملا قطع میشه
بله.
مگر در 3 مورد: علمی که از خودش به جا بذاره بقیه ازش استفاده کنن، فرزند صالحی باشه که براش، برای پدر مادرش دعا کنه یا یه کاری انجام بده. سوم، پیامبر فرمود صدقه جاریه. تعبیر کردن و تفسیر کردن صدقه جاریه رو به وقف. آنچه که میماند از انسان یکی از این ستاست.
اگه بخوایم مثالی صحبت کنیم تو این زمینه، وقفا چی میتونه باشه تو این بحث موقوفات قرآن؟
ببینید، از خود کوچکترین و ما موضوعم ساده سازی بود
بله.
ساده ترینش وقف قرآنه. هر کسی یک کتاب قرآن بخره وقف کنه، برای مسجد، برای مدرسه، برای حسینیه، برای دانشگاه، برای حوزه، برای هر کجا که دوست داره. 5 تا کتاب قرآن، 5 جلد قرآن، 10 جلد قرآن بخره وقف کنه.
بله.
دیگه آسون ترین، ساده ترینش. 1 جلد قرآن بخره وقف کنه. این میشه ساده‌ترین موضوع وقف. یا مثلا اگر کسی خب موسع روزی داره، خدا بهش نعمتی داده، ملکی داده، سرمایه‌ای داده، خونه‌شو، مغازه‌شو، عرض کنم آپارتمانی، زمینی، ملکی، هر چی داره که قابل وقف کردن هست، برای فعالیت‌های قرآنی وقف کنه.
بله.
خب این قطعاً اثرش بعد پس از مرگ، خب ثوابش بهش میرسه. اگر کسی وقف کنه که بگه مثلا از ملک من وقف بشه برای فعالیت‌های قرآنی، هر بچه‌ای
بله.
هر نوجوانی، هر کسی، هر فردی، زنی، مردی استفاده کرد از این موقوفه، خب قطعا ثوابش به اون شخص
بله.
خواهد رسید تا روز قیامت.
بله بله.
خب این میشه
اینجا دیگه طرف حساب قرآن. خداست، دقیق حساب میکنه.
یعنی در واقع ملکمون رو دادیم به خدا و در واقع برگشته به خدا.
بله.
این یه نکته که من حس کردم که چون شنوندگان ما، شنوندگان در واقع گفتگو محور هستند، قطعا این موضوع رو از ما
بله. به درستی اشاره کردیم. بله.
این نکته در رابطه با وقف قرآنی که عرض کردم، باید محجوریت قرآن رو اینجا ما نجات بدیم به واسطه وقف قرآنی
قرآن.
با هر نیتی هر کس دوست داره. و این نکته هم اشاره کنم که جا نمونه، وقتی میگیم وقف برای قرآن و موقوفات قرآنی، مردم عزیز ما حالا مستحضر هستن، برای بعضی ها عرض میکنم، فکر نکنن که حتما با تحویل سازمان اوقاف بدن موقوفه رو
بله.
نه، اصلا خودشون در اختیارشون باشه، متولیش خودشون بشن، خودشون مدیریت کنن و هزینه هاش رو از همون قبل بپردازن. قطعا
بله.
این کار میماند.
بله بله، مانده بله.
این نکته بله. اما سوال شما،
درگیر کردن نخبگان
بله. برای استفاده از بدنه کارشناسی در هر کاری لازم بلکه ضروریه، مخصوصا در این شرایط
بله.
من لازم میدونم اشاره کنم به یک حدیثی از امام جواد علیه السلام، خیلی برای من جالب بود. امام جواد علیه السلام میفرماید هر کاری که روی علم و آگاهی و دانش نباشه و فرمای شما نخبگانی توش نباشه، فسادش بیشتر از صلاحشه، هرچند نیت کنندهش خیر باشه،
چون زوایاش به درستی دیده نه.
آفرین. ما هر وقت رفتیم به سمت جامعه نخبگانی و متخصصین موفق شدیم
بله.
و اگر استفاده کنیم از تجربه متخصصین در این رشته های قرآنی، مخصوصا در موضوع هوشمندسازی، هوش مصنوعی، فضای مجازی، این نکاتی که جوان و نوجوان امروزی ما بهش نیاز داره،
ساخت برنامه‌ها، اپلیکیشن‌ها،
آفرین، اپلیکیشن‌های قرآنی، نرم‌افزارهای قرآنی، سایت‌های قرآنی، فضای مجازی، در پیام‌رسان‌های مختلف ما برنامه مختلف قرآنی داشته باشیم، قطعا موفق خواهیم شد. این قصه این جا جای سنتی فکر کردن نیست دیگه. بله تا الان شاید مثلا ما سنتی اگر کار قرآنی می کردیم خوب بود، برنامه‌های قرآنی، محافل قرآنی، جلسات قرآنی سنتی توی مساجد، توی محله‌ها، توی خونه‌ها قدیم بود و ما هم باش درگیر بودیم و رشد کردیم، ولی الان دیگه این اقتضا نیست.
حالا آیروی جالبه شما ببینید نکته هم اشاره کردید، بحث کودکان، بحث ترویج زندگی در. خب اینجا هم ما به روانشناس کودک خیلی نیاز داریم.
بله.
که به ما بگه شناختشو از روح و روان این کودک.
حالا من یه مثال بزنم. ما در همین موضوع نمایشگاه قرآنی و همین موضوع خدماتی که در حاشیه مسابقات قرآن داره انجام میشه، ما حدود 3-4 هزار کتاب قرآنی، کتاب نقاشی رنگامیزی شعر قرآنی چاپ کردیم.
بله.
و از همین فردا انشالله بین شرکت کننده و مهمانان توضیح میکنیم.
بله.
یعنی بچه‌ای که وارد مسابقات میشه، حالا 4-5 سال به بالا، یه دونه کتاب در اختیارش قرار میگیره، میتونه اونجا بشینه نقاشی بکشه. و جالب این که کتاب 50% رنگامیزی، 50% رنگامیزی شده و خودش میشه رنگامیزی میکنه، شعر هم داره، یعنی یک در واقع بسته کاملیه. بعد که این رنگامیزی کرد،
هم قابل توجه.
بله، شعرشو میخونه، رنگامیزیشو انجام میده، مطلبشو یاد میگیره، بعدم وقتی شعرشو خوند یه جایزه دیگه هم علاوه بر اون کتاب میگیره و با دست پر از سالن اجلاس انشالله میده.
قطعا تو این فرآیند تو ذهن بچه چنین پیام‌های ماندگار میشه.
برای همین در واقع برای ماندگاری این پیام قرآنی این اقدامات صورت گرفته.
بله، سپاسگزارم. نکات جالبی رو شما فرمودین آقای مولایی. خب ما داشتیم صحبت می‌کردیم درباره منابع برگزاری و شما هم دوست داشتین که یک شفاف‌سازی درباره منابع انجام بدیم. حتما بفرمایید درباره منابع برگزاری 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم.
ببینید، خب ما یه مبلغی رو در حقیقت از سازمان، از اعتبارات سازمان.
بله.
از اعتبارات اختصاصی.
بله.
حالا همون حقوق اوقافی که در اختیار نماینده محترم ولی فقیه و ریاست محترم سازمان هست، اختصاص دادیم برای مسابقات. یه بخش خیلی کوچک و مختصری هم از اعتبارات دولتی و یه بخش باز کوچک و مختصری هم از موقوفاتی که نیات قرآنی دارن. همطور که استاد عزیز جناب روی فرمودن، موقوفات قرآنیمون واقعا کمه در سطح کشور، یعنی
بله.
کمتر از 2% از موقوفات ما رو شامل میشه، ولی که بیش از حالا 57 میلیارد تومان قطعا این دور از مسابقات، حالا اون اعتباراتی که در حقیقت سازمان هزینه میکنه برای برگزاری و مشارکت هایی هم دستگاه های دیگه دارن که حالا شاید بد نباشه
اشاره
هم به در حقیقت اون مشارکت ها بکنیم. خب به هر حال نهاد ریاست جمهوری در زمینه در حقیقت تامین سالن برگزاری، سالن اجلاس و خب حالا با یه تخفیفی زحمت کشیدن. سازمان صدا و سیما خب همه جوره از در حقیقت از قدیم الایام پایکار مسابقات بودن. جامعه المصطفی خب زحماتی رو کشیدن در بحث ورود و خروج در حقیقت متسابقین از کشورهای دیگه و بحث بلیط و اینها، که البته هزینه‌هاشو خود سازمان پرداخت کرده. همراه اول محبتی داشتن وزارت آموزش پرورش که به لحاظ برگزاری مسابقات دانش آموزی پای کار بودن. خب شهرداری تهران در زمینه تبلیغات محیطی و در حقیقت اون به اصطلاح LCD های شهری و اینها کمک کردن. شبکه پویا که پای کار بودن، حالا رادیو قرآن، رادیو گفتگو که در خدمتتون هستیم، شبکه قرآن معرف صدا و سیما، سازمان برنامه بودجه و مؤسسات قرآنی فرنگی که حالا در همین ساعتی که ما داریم خدمت شما هستیم داره گفتگو میکنیم، داره در سطح کشور محافل اون سبا قرآن کریم برگزار میشه، در حقیقت با کمک و یاری همه این عزیزان بوده و به حضور شما که هست. من در مورد راهکارهای حالا تامین منابع مالی قرآن کریم، در حقیقت مسابقات قرآنی،
بله،
و برنامه‌های قرآن کریم، اگر اجازه فرمایید یه نکته رو عرض بکنم. ببینید، من حقیقتش به شخصه اعتقادی به دولتی کردن قرآن و برنامه‌های قرآن
هر
ندارم.
هرچه خصوصی باشه بله.
یعنی در حقیقت ما باید مردمی، بله، یعنی همونطور که جناب آقای روحی فرمودن، خب ما بهترین زمینه میتونه در حقیقت وقف‌های قرآنی باشه. خب ما موقوفات، من فرمایش جامعه روی تکمیل بکنم، دو جور هستن در کشور: وقف انتفاع و وقف منفعت. وقف انتفاعی مثلا شخصی میاد مسجدی، حسینیه‌ای، تکیه‌ای، مدرسه‌ای، مکان آموزشی، به خدمت شما که عرض کنم مرکز درمانی، بیمارستان، اینها رو وقف میکنه و غرضش کسب درآمد نیست، یعنی غرضش استفاده از اون مکان هست برای اون نیتش. همینطور که عرض کردم موقوفات انتفاعی هستن که شاید 120 هزار تو کشور داریم، و دسته دوم موقوفات منفعت منفعتی هستن که غرض واقف از وقف کردن اون مکان که میتونه یه ساختمون باشه، یه باغ باشه، یه باغچه باشه، درختان میوه باشه، در حقیقت آپارتمان‌های مسکونی باشه، یک مزرعه باشه، یک کارخونه باشه، اینا درآمدشون صرف اون نیت واقف میشه. خب ما موقفات در حقیقت منفعتی در سطح کشور برای قرآن خیلی کم داره.
مردم رو متوجه مسئله بکنیم که این هم مثل دقیقاً باقیات الصالحات.
دقیقاً همونطور که میفرمایید، خب این زمینه وجود داره. ببینید جناب فرخی، وقف مشارکتی و وقف پول من بلد. اشاره بکنم، وقف مشارکتی از قدیم الایام، یعنی از صدر اسلام، یه مسجدی که می‌خواست ساخته بشه همه مردم کمک می‌کردن، یک زمینی وقف می‌شد، همه مردم کمک می‌کردن، ساخته می‌شد. خب ما امروز این زمینه رو واقعا داریم تو فرهنگمون، تو دینمون، تو آیینمون.
یک دقیقه باید درباره جنبندی که 2 دقیقه بمونه برای آقای روحی
جان دیگه. به خدمت شما عرض کنم، خب ما پس میتونیم از وقف‌های مشارکتی و وقف پول خب مستظر هستیم. وقف پول هم
آره، سایر فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف هم اگر توضیح
چشم اشاره می‌کنم. خب ما از میتونیم جلب مشارکت‌های مردمی رو در حقیقت از دستگاه اجرایی داشته باشیم، جلب مشارکت‌های مردمی خیرین رو داشته باشیم. ما میتونیم از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها استفاده کنیم. مستظر هستید خب شرکت‌ها بابت مسئولیت اجتماعیشون هر ساله هزینه می‌کنن. خب چقدر خوبه که این هزینه‌ها سوق داده بشه به سمت قرآن، ترویج فرهنگ قرآن، مسابقات قرآن، برنامه‌های قرآنی و استفاده از نذر قرآنی. ما الان میتونیم خیلی راحت در جامعه نذر قرآنی رو در حقیقت جاری بکنیم که این اتفاق بیفته. من یه اشاره کوتاه و مختصرم عرض در حقیقت داشته باشم راجع به سایر فعالیت‌های در حقیقت سازمان اوقاف در زمینه قرآن کریم. ما هر سال برنامه‌های رو ابلاغ می‌کنیم به مرکز امور قرآنیمون که امسال 34 عنوان برنامه در حقیقت ابلاغ شد در زمینه قرآن کریم. من خیلی مختصر به صورت فهرستوار و تیتروار عرض بکنم: اجرای طرح حفظ قرآن کریم، طرح صحیح‌خوانی قرآن کریم، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم،
بله.
در حقیقت ارتقای تخصصی در حقیقت قاریان قرآن کریم، اجرای دوره‌های تخصصی ارتقای حافظان قرآن کریم، دوره‌های آموزش و ارتقای داوران و مجریان و مسابقات قرآن کریم، برگزاری دوره‌های آموزش و ارتقای قاریان و حافظان قرآن کریم، دوره‌های آموزش و ارتقای دعاخوانان، برگزاری دوره‌های آموزش و
بله خواهش می‌کنم در اختیار آقای روحی قرار
بدید. بله خواهش می‌کنم. خب و همینطور برگزاری مسابقات قرآن کریم در سطوح مختلف، شهرستانی، استانی، بله. کشوری. اینا از جمله برنامه‌های مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف.
سپاسگزارم آقای روحی. جنبندی بفرمایید، به هر حال این مسابقات رو چگونه میتونیم از این ایام استفاده کنیم برای معرفی قرآن کریم به عنوان کتابی که راه حل داره در تمام موضوعات و مسائل زندگی انسان؟
منم سعی میکنم سریع و تند اشاره کنم. 2 تا نکته کوتاه میخوام بگم قبلش.
بله. اینو
بگم، حیفم میاد شنوندگان عزیز.
بله بله.
این نکته رو نشنم. نکته اول این که ما در موضوع وقفای ساده گفتیم،
یه دقیقه وقت
ببینید. بله. چقدر زیباست. من نمونه وقف بگم. وقفی داریم 3 تا درخت گردو در یک از شهرستان‌های ما وقف شده، برای گردوهاشو بردارن بچینن بدن به بچه‌هایی که میان تو مسجد نماز می‌خونن.
چقدر جالب و جزئی و قشنگ.
از این قشنگ‌تر؟
نه خیلی جالب.
وقف داریم که طرف میگه از این درآمد موقوفه من که خیلی هم کمه،
بله،
دانه بخرید تو زمستون برید بریزید تو بیابون تو برفا برای پرندگان.
بله ممنون.
خب اینا خودش باعث میشه که وقف با قرآن انشالله تلاقی پیدا کنه، بچه های ما، خانواده های ما مأنوس بشن، با معارف دین آشنا بشن، این پیوند زندگی حال و زندگی آینده.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. بحث جالبی داشتیم درباره برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم و سعی کردیم که همه جانبه باشه در برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از تمام شما شنوندگان عزیزم که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. امروز از یک سو صحبت کردیم با آقای محمد مولایی، مسئول کمیته برنامه و بودجه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، و همچنین دیگر مهمان آقای سلمان روحی بودند، معاون مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف، و موضوع برنامه هم ترویج قرآن و تحقیق در قرآن به مناسبت برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بود که فکر کنم تا دوم اسفند ما ادامه داره، همونطور که آقای مولایی گفتن. همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو تا گفتگوی فرهنگی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
از رادیو گفتگو شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزو میکنه. با آگاهی شما برسونیم که 40th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و 8th دوره مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزان جهان اسلام از محل سالن اجلاس در حال برگزاری است که در همین خصوص با جناب آقای حمید عبیری همکارمون ارتباط تلفنی برقرار کردیم. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامی یادش آرام بخش دلها و بخش. سلام به شما صفحه خانم حسینیان همکاران خوبم در بخش رادیو گفتگو و همین شنونده های عزیز و نازنین رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدیم به سالن اجلاس سران کشورهای اسلام.
سلامت باشین جناب آقای عبیری. ممنون میشم که از حال و هوای اونجا شنوندگان محترم ما رو آگاه کنید.
بله، همطور که شما اشاره کردید 40th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8th دوره مسابقات بین المللی دانش آموزان جهان اسلام در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاریه. خب به زعم بسیاری از کارشناسان و اساتید قرآنی، نه فقط اساتید ایرانی بلکه قاریان و کارشناسان بین المللی، مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در کنار مسابقات بین المللی کشور مالزی، بزرگترین و معتبرترین مسابقات بین المللی قرآن کریم در جهان اسلام هست. خب این مسابقات پذیرای قاریان و حافظان و مرشدین کشورهای مختلف اسلامی و سطح رقابت ها در این مسابقات سطح بسیار بالایی. ما در این مسابقات هم در بخش دانش آموزی دو نماینده داریم، هم در بخش بزرگسالان در رشته حفظ کل قرآن کریم و قرائت قرآن کریم نمایندگی شایسته‌ای که در صحن علنی تلاوت‌های خودشون رو اجرا کردن. و خب امشب قاری شایسته جمهوری اسلامی ایران جناب آقای هادی اسیدانی تلاوتش رو اجرا کرد و باید منتظر نظر هیئت داوران باشه. نکته‌ای که قابل توجه راجع به مسابقات بین المللی قرآن کریم، استقبال بی‌نظیر مردم از مسابقات است.
بله،
این فرصت مهیاست برای همه اهالی قرآن و عاشقان رسالت مقدس قرآن کریم که اگر مایلن و دوست دارن در تهران هستند و زمان و شرایط لازم رو دارن تشریف بیارن به سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و از نزدیک بیننده و شنونده این مسابقات در رقابت‌های برخور قاریان و حافظان در سطوح مختلف باشد. اگه نکته ای هست من در خدمت.
بسیار سپاسگزار هستیم، استفاده کردیم و خوش به سعادت شما که اونجا تشریف دارید. با شما خداحافظی
میکنیم. متشکرم از شما و از همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا
شب شما بخیر.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از شما دعوت میکنیم شنونده که گفتگوی علمی باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان